چیزا نداشت. ولی 7-8 سال پیش به این فکر افتادن و برای آزمایش اول مسابقه را انجام دادن در قزوین. خیلی نتیجهش درخشان بود، نزدیک 300 نفر 400 نفر تمام ایران در این مسابقه شرکت کردند. نفرات و ورزشکاری که در دوران جوانی قهرمان بود معلوم شد کدوم نیروی خودشان حفظ کردن، کدوم از دست دادن، کدوم علاقمندن، کدوم میخوام برگردن، معلوم شد.
بله.
و از همون اول 7 سال از فدراسیون من مسئول این کمیته شدم به طور رسمی و تقریبا سعی کردم که این عزیزان را دریابم و همینطور برای رو تخته به اصطلاح برگردونم. اینا بدونن که اینا فراموش شده نیستن، اینا هنوز میتونن در دنیا شناسایی بکنن. تا اینکه سال اول، البته دیر از مسابقات جهانی بود، نتونستم، با اینکه قول داده بودم ممکنه بریم نشد. سال دومم یک اشکالات پیش اومد، ولی 3 دوره در مسابقات جهانی ما شرکت کردیم که تقریبا 1985 در مسابقات اتریش، 86 در فرانسه و 86 در 5 در فرانسه، 84 در، چون من میلادی و اینا رو با هم دیگه خود چیز کردیم، همون بهتره که فارسی شمسی را بگم، که 1385 در اتریش بود، 86 در فرانسه بود، 87 در مدارستان. در اتریش چندین مدال طلا آوردیم ولی تیممون پنجم ششم شد. ولی در فرانسه که منم اونجا شاهد بودم خودم، ما تونستیم مقام دوم در دنیا کسب کنیم. ولی در مدارستان ما تونستیم نردبن 12 تا مدال طلا بیاریم و 2 تا مغره و 5 تا 6 تا برنز و با نفر اول مساوی کردیم. نفر اول روسا بودن، فقط سر اشکال ما با اونا که اول و دوم شدنش سر عمر وزبردار بود. در وقت مثلا هر کدوم مسنتر زیاد داشته باشه اون برنده است. در مسابقات دیگه اون که وزنش کمه برنده است. در مقابل پیش رفتان اون که عمرش بیشتره برنده است وقتی مساوی کنن در هر راز. برای اینه که روسا با هم مساوی شدیم، اونا رو اول گرفتن ما دوم شدیم. الان مسابقات که به حساب 2008 در یونان و از 26 فروردین ما گذشته تا 30 مسابقات انتخابی در اهواز بود که من نتیجه رم اینجا جلو چشم من هست. چند نفر به این عده‌ای که پاسدار بودن اضافه شدن، چند تا کم شدن و ممکنه که انشالله ما با برنامه‌هایی که تنظیم شده بتونیم در این مسابقات تیم ایران در دنیا اول بشه
انشالله.
اون که مایه تأسفه، هنوز بودجه کافی برای این کار تخصیص داده نشده و ما الان پیگیر اون هستیم که بتونیم بودجه کامل بگیریم، چون تا امروز فدراسیون هزینه های اولیه را شامل مسابقات، لباس، اردو، غیره اینا را انجام میده، ولی مسافرت برون مرزیش را خود این عزیزان از جیب خودشون میدن و میتونن با همین هزینه خودشون این مدال طلا را بیارن، پرچم مقدس جمهوری اسلامی را برافراشته کنن، سرود عزیز و خوشنواز جمهوری اسلامی را نواخته کنن، ولی هنوز با هزینه خودشون میرن. ولی با افراد خیری که ما صحبت کردیم و انشالله ما داریم فعالیت میکنیم که یک بودجه مخصوص برای این کار بگیریم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای رئیسی. اگر انشالله فرصتی باشه راجع به کمیته پیشکسوتان بیشتر صحبت میکنیم. البته روال برنامه ما بخش عمدش خاطرات قهرمانان هست، اما به احترام جناب استاد رئیسی و منصبی که الان دارن در فدراسیون و خدمات شایسته‌ای که در طول این سالها به پیشکسوتان ارائه کردن، یک بخش رو هم اختصاص دادیم به کمیته پیشکسوتان. باز هم با شما صحبت میکنیم، اتاقی در حومه خاطرات در حضور شما شنوندگان عزیز، و پذیرایی ما هم واژه و کلمه و موسیقی. استاد رئیسی عزیز، ما هنوز فرصت داریم صحبت‌های گرم و گیرای شما رو بشنویم. من دوست دارم باز هم یه خورده راجع به خاطراتتون صحبت بکنید. به هر حال شما کشورهای زیادی رو رفتین، قاره‌های زیادی رو، حداقل میشه گفت که شما سالی چند بار رو حداقل به کشورهای خارجی سفر کردین در دوره قهرمانیتون. بعد از اون هم به همین شکل مسلما خالی از خاطره نیست و شنوندگان ما دوست دارن بشنوند. باز هم تلخ و شیرینش فرقی نمی‌کنه.
عرض کنم که خاطراتی که ورزشی یا اونایی که ورزشکارن تمام خاطراتشون شیرینه و متاسفانه و اون همراهان من که خاطرهای خوش ازشون دارم دستشون از دنیا کوتاه الان.
خدا رحمتشون کنه.
خدا امواتتون رحمت کنه. و اینا هر کدومشون یه اخلاقای مخصوص به خودشون داشتن و در مسافرت ها حرفایی که با هم میکردن میزدن و شوخی هایی که میکردن و راجع به تمریناشون هر کدومشون مملو از خاطرات شیرینه که همشون در کله من الان مرور میکنه، اینا در مغز من مرور میکنه. این مسافرت هایی که من با مرحوم نامجو و سلماسی به فنلاند داشتیم یه موقعی بود تازه جنگ تمام شده بود و این زیاد وضع مواد غذایی در فنلاند خوب نبود، بیشتر کم غذایی داشتن، کم به اصطلاح کم بوده زندگی داشتن. و ولی این مرحوم نامجو که ما با قطار می رفتیم بیابونا رو چه نگاه می کرد به من میگفت چه رئیس باید این از این علف ها بکنیم بخوریم تا بتونیم ورزه بزنیم، چون غذای اینا چه با آب نمیدونم میوه نبود، میوه های یک دانه های روغنی مانندی بود چه میگرفتن اینا میکردن توی شیشه به ما میدادن و غذا بسیار بسیار ما چه عادت کرده بودیم در ایران به غذای کافی خیلی کم بود اینا. از این شوخی ها البته خیلی میکردن و ولی خب نتیجتاً اون بود که و ما ثابت کردیم که همون نیروی که در بدن داریم همون کافیه برای یه مدتی هم چم غذایی بکنیم، که امیدوارم همه وزنه‌بردارهای ما امروز چه همه چی دارن، همه وسایل دارن و امکانات دارن، قدر اینا رو بدونن.
بله.
و بدونن که الان موقعش چه از این موقعیت و از این موهبت الهی کمک دولتمون عزیزمون مملکتمون و ملت مردم مهربانمون که این همه مشوق دارن بتونن اون ارزش خودشون رو در دنیا نشون بدن. بعد خاطرات دیگری هم که ما داریم هم همین نامجو، مرحوم نامجو همیشه با من بود و منو تشویق میکرد، میگفته که تو باید قهرمان دنیا بشی و اینا. همیشه هم رقابت داشتم با مرحوم سلماسی، یه مدتی با هم حرف نمی زدن یا بعدن آشتی می دادن من بهشون، مهمونشون می کردیم اینا. بعد البته خیلی شیرین بود، خیلی شیرین بود و بعد تمریناتشون و ولی دیگه در یه دسته نبودن. نامجو رفت 56 اون 60 می زد دیگه اون رقابت.
استاد شما چند سال اختلاف سن داشتید با مرحوم نامجو؟
عرض کنم که ایشون فکر بکنم که 7 سال دوان.
بله.
از من تابستانی داشت ولی سلماسی از اون بزرگتر بود، 2 سال 3 سال از اون بزرگتر بود.
بله. خدا هر دوشون رو بیامرزه. بله بله. و همه خدمتگزاران به وزن برداری، به ورزش کشورمون. البته اون بیت خیلی معروفتر از این هست که من بخوام اینجا بخونم، ولی گفت سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. شاید خیلی ها باشند جوان و سرزنده اما به دنبال نام نیک و به دنبال خدمت به میهنشون نبودند، یا به هر حال بودن در دل مردم. من فکر میکنم خیلی جابدانگیش بیشتر هست از اینکه ما در کنار مردم باشیم و بی تفاوت باشیم. جناب استاد میررسول رئیسی، زنده یاد محمود نامجو، استاد سلماسی عزیز، همه بزرگان ورزش در همه رشته ها دغدغه‌شون مردم بوده، دغدغه‌شون ملت، مردم و کشور عزیز و اسلامیمون بوده. همیشه انس و الفت و اخت داشتند با مردم و البته بی نصیب هم نبودن از دعای خیر مردم. استاد رئیسی، حالا که یه خورده جلوتر اومدیم، از رضازاده هایی که الان شناخته نشدند، از کوروش باقری ها، از بیرانوند ها و از دیگرانی که الان اصلا در سنین کودکی یا نوجوانی هستند، شما میشناسید؟ حالا سر و کارتون با پیشکسوت ها هست، الان از چهره های نوجوان امیدوار کننده هستن؟
البته من درسته که کمیته پیشکسوتان دفتر من اونجا هست، ولی به وزنه‌برداری و فدراسیون بی تفاوت نیستم.
بله.
البته ما در سال 1385 یک گرفتاری پیدا کردیم فدراسیون سر اون 9 نفری که آزمایششون مثبت در اومد.
بله.
به اصطلاح دوپینگ در اومد و محروم شدن و جریمه کردن و آقای افشارزاده اگر اون جریمه را نداد تیم ما محروم شد.
بله.
و اون جریمه را 400 هزار دلار دادن، تیم محروم نشد، فقط اون 9 نفر محروم شدن. در حقیقت فدراسیون ما سرمایه خودش را از دست داد. مثلا اون 5 نفر که مثلا یکیشون هم باز اردبیلیه، عزیز حسینی، نسعید، نه واقعا با استعداد، همچنین اون یکی ها همشون خوب الان آقای افشارزاده هم اونا را حفظ کرده، اینا را حمایت میکنه و با این کمبودا واقعا گرفتار بود، اونو پنجه نرم میکرد به حساب اینا، ولی تونست چه فعلا تیمای جدیدی بسازه و اونا هم بعدا به اینا ملحق بشه. تازه اول موفقیت فدراسیون وزنه‌برداری خواهد بود
انشاءالله. ما آرزوی موفقیت میکنیم. وزنه‌برداری از اون رشته هایی هست که ما هم صاحب کسوت و افتخار هستیم در ایران و جهان، به واسطه بزرگانی مثل نامجو، سلماسی، رئیسی و رضازاده و دیگران، و هم این که آینده ای از آن ما خواهد بود اگر برنامه ریزی کنیم، توجه کنیم، و وزنه‌برداری هم مستحضرید از رشته های مدال آور المپیک و از رشته های بسیار بسیار محبوب هست. یکی از 5-6 رشته محبوب مثل دو و میدانی و بسکتبال و والیبال در المپیک همین رشته وزنه‌برداری هست که خیلی هم شهرت جهانی داره و به هر حال اولین فدراسیونی هم که در کشورمون تحقق پیدا کرده و جهانی شده همین رشته هست. باز هم سری میزنیم اتاق فرمان، سلیقه همکاران عزیز تهیه کنندم، و بعد انشاءالله در خدمتون هستیم. اتاقی در حومه خاطرات، رادیو ورزش. خب بعضی وقتا آدم یه برنامه رو فقط اجرا میکنه، این رو بعد از چند سال کار در رادیو واقعا تجربه به دست آوردم. برنامه رو آدم فقط اجرا میکنه که برنامه تموم بشه و به هر حال وظیفه‌اش رو انجام داده باشه. بعضی وقتا آدم دل میبنده به یک برنامه و دوست نداره دقایق پایانیش از راه برسه و در حقیقت به قول شاعران دوست داره ثانیه‌ها رو زنجیر بکنند. این برنامه از اون دست برنامه ها بود. من حرف دلم رو زدم. استاد رئیسی خیلی ممنونم، باعث و بانی شما بودین و همچنین همکاران محترمم. خاطرات شما در این اتاق ماندگار هست و مسلما عکسی از شما به یادگار بر قاب این اتاق، بر یکی از قاب ها زده خواهد شد و ما همواره نظاره خواهیم کرد و صدای گرم شما رو میشنویم. این صدا جاودانه خواهد شد در رادیو و تنها صداست که میماند. صحبت های پایانیتون حتما شنیدنی هست.
خیلی ممنون از جناب علی و همکاران دیگرتون و این برنامه را واقعا طراحی کردین و یک تاریخی از وزنه‌برداری را داریم به جوانان نشون خواهیم داد. و امیدوارم که این برنامه استمرار داشته باشه و بتونیم که اون لازمه که برای فدراسیون وزنه برداری، جوانان که به وزنه برداری کشونده میشن، این خاطرات را بشنون. انشالله روزی بشه که اونا هم خاطرات خودشون را نقل کنن، آینده ها خاطرات اونا را بشنون. من از همه علاقمندان ورزش و وزنه برداری در اینجا خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت برای اونا میکنم، همچنین برای بچه هایی که در المپیک شرکت خواهند کرد.
بله، ما هم برای شما آرزوی سلامتی و طول عمر و حضوری همینطور سرشار از عزت و سلامتی داریم. استاد رئیسی، در خدمت استاد داوود نصیری بودیم، ایشون هم ذکر خیر شما رو کرد و این ویژگی خیلی بارز و درس آموز و عبرت آموز هست در بین بزرگان ورزش، بزرگان هنر، فرهنگ و کسانی که استخون خود کردند و پیراهنهای بیشتر از ما پاره کردند. این ذکر خیرها و این دوری از عداوت و کینه ها و این قلب های مهربان و رؤوف، همه دریایی از عشق و علاقه هست به مردم و به کشور عزیز و اسلامیمون ایران. انشالله سایتون مستدام استاد.
خیلی ممنون واقعا آقای نصیری، خدا تندرستی کامل بهش بده، خیلی حق داره بر وزنه برداری، خدا حفظش کنه
انشالله. انشالله به همراه شما. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم، باید موقتا در این اتاق رو ببندیم. البته هیچگاه پنجره ها نتونستن جلوی نور آفتاب رو بگیرند و پرده ها هم تاب اون رو نیاوردند، اما خب تا فرصتی دیگر و در اتاقی در حومه خاطرات، همه شما عزیزان رو به خداوند خاطره های خوب، خداوند مهربانی ها، خداوند بخشنده مهربان میسپارم. انشاءالله سالم و تندرست باشید. برنامه هفته های آینده ما رو هم بشنوید. پیشکسوتان عزیز و بزرگواری دعوت ما رو میپذیرند که برنامه خوبی رو در کنارشون خواهیم داشت. سلامت و تندرست باشید. خدا یار و نگهدارتون.
سفره لبخند من ما را بسر آسمان ما را بس است. باز باران باز باران روی خاک جرده از آسمان ما را بس
روز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟
ما که اومدیم که برنگردیم.
متولد بهشت. شهید ورزشکار دست می شوید از توپ و تور و میله و رینگ و پیست و همه را پشت خاک ریز جا می گذارد تا با دل و جان به مصاف دشمن برود. می جنگد و در هر حال پیروز می شود، چون رسید به مقصد، به بهشت. شهید جمشید خدادادی در سال 1338 در روستای سوهان طالقان به دنیا آمد. پدرش مرحوم مرتضی قلی، مشهور به اوس مرتضی، کشاورز و آهنگر روستا بود. جمشید دوره کودکی را در محیط پاک و طبیعت زیبای روستای زادگاهش طی کرد. از سال 1344 دوره ابتدایی را شروع کرد و در سال 1356 در رشته علوم انسانی موفق به اخذ دیپلم شد. به فوتبال علاقه زیادی داشت و با توانایی هایی که از خودش نشان داد یکی از بهترین بازیکنان منطقه شد. با شروع جنگ تحمیلی، با علاقه و درخواست شخصی و در حالی که فقط چند ماه به پایان خدمت سربازیش مانده بود، به واحدهای رزمی در منطقه جنگی اعزام گردید و چند ماهی در تیپ زرهی از لشکر قزوین مستقر در منطقه جنوب خدمت کرد. حملات ارتش و سپاه به دشمن برای بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی شروع شده بود و او که تمایلی به استفاده از مرخصی نداشت، در عملیات فتح المبین در سال 1360 به همراه تیپ رزمی لشکر قزوین شرکت کرد. جمشید در این عملیات RPG زن بود و از اولین روزهای عملیات فتح المبین در منطقه دارخوبین با آزادسازی خونین شهر حضوری فعال داشت. سرانجام در 20 خرداد در حال جنگیدن بود که مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و آسمانی شد. شهدا جاودانند، از نظرها دور می شوند، چهره در تراب می کشند، اما در بهشت چشم می گشایند.
Thank you.
کنم درد درون، پنهان نمی‌ماند که خون بر آستانم می‌رود.
Ain't sorry, boy.